بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس و ستایش و بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی و سلام و صلوات و درود بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و سعی می‌کنیم با توجه به مطالبی که در این برنامه مطرح میشه با تاریخ اسلام و زندگی پیشوایان دین بیشتر آشنا بشیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند که همچنان در خدمتشون هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام و عرض ادب و ارادت محضر جناب عالی و محضر شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. در همین آغاز برنامه خدمت شنوندگان گرامی عرض می‌کنم که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید، یا اگر انتقاد و پیشنهادی دارید که می‌خواید به گوش ما برسونید، از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف این کار امکان پذیره. در همه ساعات شبانه روز و همه روزهای هفته این شماره‌ها در اختیار شماست. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش‌شماره شهر قم 025. عزیزانی هم که مایل هستن مطلبشون رو از طریق پیامک برای ما ارسال بکنند، 30553 شماره سامانه پیامکی ماست و عدد 304 شناسه پرسمان تاریخی که حتی مقدور در آغاز پیامکتون ثبت بفرمایید. عزیزانی که تماس میگیرند یا پیام کوتاه ارسال میکنند حتی مقدور نامشون رو هم قید بفرمایند که ما در هنگام خواندن سوالات از نامشون هم استفاده بکنیم. با ما همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یکی که استاد بفرمایم، آیا حضرت خدیجه قبل از اینکه با پیامبر اکرم ازدواج کنن ازدواج قبلی هم داشتن یا نه، و حضرت رسول فرزندانی که غیر از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن برای ما توضیح بفرمایید تا
متشکرم. خدا
ها. بله جناب استاد، دو سوال در واقع مطرح کردم. یک سوالشون درباره حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است که آیا قبل از ازدواج با حضرت رسول صلی الله علیه و آله ازدواجی داشتن یا خیر. این سوال رو پاسخ بفرمایید تا سوال بعد.
مشهور اینه که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها قبلا ازدواج کرده بود. البته بعضی ها این قول مشهور را قبول ندارن،
بله.
نظر دیگه دارن، ولی مشهور بین مورخان و سیر نویسان ما و علمای ما و علمای اهل سنت اینه که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها قبلا هم ازدواج کرده بود.
بله. خب سوال دومشون درباره فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیه است. بفهمون اگر فرزندی داشتن یا نه و اگر هست نامشون.
بنا بر همین قول مشهور حضرت از خدیجه کبری سلام الله علیها سه تا دختر دیگه داشتن، زینب، ام کلثوم و رقیه، و فرزند پسر هم داشتن، طیب و طاهر و قاسم. مطابق بعضی ها میگن طیب و طاهر یک نفر بوده، دو تا لقب داشته و حضرت پسری هم داشته به نام قاسم که به مناسبت او کنی حضرت شده ابوالقاسم.
بله. این فرزندانشون کدامشون باقی موندن، زنده موندن؟ یه توضیح بفرمایید مختصرا.
فرزندان پسر پیش از بعثت از دنیا رفتن، ولی دخترها بودن تا زمان بعثت. ولی در بین اینا مشهور بین علمای شیعه اینه که بین فرزندان حضرت تنها حضرت فاطمه در عصر بعثت متولد شد. مشهور اینه که در پنجم بعثت متولد شد، بقیه پیش از بعثت متولد شده بودن. فرزندان پسر اصلا در کوچیکی از دنیا رفتن و عصر اسلام را درس نکردن، ولی دخترها موندن و از اسلام را درک کردن.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیدند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی، پرسمان پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
خب سوالی بخونیم از آقای مهدی عباسپور از شیراز. نوشتن با تشکر از جناب استاد پیشوایی و عوامل برنامه پرسامان تاریخی، لطفاً این سوال را از استاد پیشوایی بپرسید که فعالیت‌های علمی امام باقر علیه السلام از کی آغاز شد و چه عواملی باعث شد که فضا برای این کار فراهم شود. در تحلیل‌های تاریخی معمولاً گفته می‌شود که در زمان امام باقر علیه السلام به دلیل درگیری بنی امیه و بنی عباس فضای بازی وجود داشته است. پس چه کسی و چرا اقدام به کشتن آن حضرت کرد؟ بفرمایید.
من گمان می‌کنم اینجا مسئله خلط شده و سوالات و قد و قواره و طرح سوالات مربوط به امام صادق سلام علیه میشه.
بله.
مثلا اونجا که می‌فرماید چه عواملی باعث شد که فضا برای آزادی و فعالیت امام باقر فراهم بشه، اینا همه مربوط به امام صادق سلام علیه و امام صادق سلام علیه از زمانی که بنی امیه رو به ضعف رفتن و بنی عباس به تدریج داشتن قوت می گرفتن، مخصوصا زمان خاصی نمیتونیم تعیین کنیم، ولی مخصوصا زمانی که دیگه درگیری اینها از حالت مبارزات سیاسی خارج شد و وارد فاز نظامی شد، با هم درگیر شدن.
بله.
به مدت حدود 4 سال اینا با هم می جنگیدن.
بله.
سال دقیق نمیتونیم معین کنیم، ولی میگن مبارزات بنی امیه با بنی عباس از سال 100 شروع شد.
بله.
از سال 100، یعنی مبارزه تبلیغات، مبارزه سیاسی
که میشه زمان امامت امام باقر علیه السلام.
امام باقر علیه السلام.
بله.
و میدونیم که بنی امیه سال 132 منقرض شدن.
درسته.
بنابراین از اون زمان میشه گفت که اینا حواسشون متوجه همدیگه بوده، مزاحمت برای امام وقت فراهم نمی کردن. اما سؤالی که عرض کردم، مطرح فرمودم، بیشتر به امام صادق سلام علیه مربوط میشه. بله، امام باقر سلام علیه پایه‌گذار اون نهضت علمی بود.
بله.
امام باقر سلام علیه در زمان خودش محدثان تربیت کرد، احادیث زیاد یاد بزرگان شیعه داد و بنای یا سنگ زیربنای اون دانشگاه بزرگ جعفری را امام باقر سلام علیه گذاشت.
بله.
و میدونیم که امام باقر سلام علیه در سال 114 از دنیا رفت.
بله.
به شهادت رسید و رحلت کرد و امام صادق سلام علیه از سال 114 به امامت رسید.
بله.
در واقع امامت امام صادق سلام علیه از اول مصادف بود با مبارزات بنی امیه و بنی عباس
که در آغاز بیشتر جنبه سیاسی داشت، و بعدها جنبه نظامی. بله.
و خیلی جاها مبارزات بنی عباس و علویان، چون با هم مبارزه میکردن، مبارزات مخفی بود. اینا دعات میفرستادن، مبلغان میفرستادن، تبلیغات مخفی میکردن، هر جا که میافتادن اینا رو زندانی میکردن، میکشتن. همچه وضعی بود.
درسته.
از اون زمان شروع شد و اوج آزادی در واقع اون 4 سالی بود که اینها دیگه وارد فاز نظامی شد قضیه و با هم درگیر شدن. جنگ های پیش آمد. ابو مسلم خراسانی از خراسان حرکت کرد و مروان ابن محمد مروب مروان حمار خلیفه وقت بود. اون 4 سال دیگه به شدت اینا با هم درگیر نظامی داشتن. بعدم که خلافت بنی عباس شروع شد، به مدت 4 سال خلافت ابوالعباس صفاح بود، اولین خلیفه عباسی. اون 4 سال هم دوره آزادی امام صادق سلام علیه بود. هیچ گونه سندی و مدرکی که نشون بده که ابوالعباس صفا برای امام صادق سلام علیه تضییقات فراهم کرده باشه در دست نداریم.
بله.
از سال 136 دومین خلیفه عباسی ابوجعفر منصور دوانیقی به خلافت رسید، باز ابوجعفر منصور دوانیقی در سالهای اول کاری به کار حضرت صادق نداشت.
بله.
اما بعدا سادات حسنی قیام کردن در نقاط مختلف کشور اسلامی و ابوجعفر منصور دوانیقی همه اینا را از چشم امام صادق میدید.
بله.
میگفت پیشوای اینا اینه، تنه درخت اینجاست، اونا شاخن، این به اونا خط میده.
درسته.
هر وقت یکی از اینا قیام میکردن، حرکت میکردن، تازه اولی گرفتاری امام صادق سلام علیه بود و در مدینه به امام صادق سلام علیه فشار می آوردن.
بله.
از اینجا پاسخ قسمت آخر سوالشون روشن میشه که پس چه کسی به کشتن حضرت اقدام کرد؟ برای اینکه حضرت رو دشمن میدونستن، میگفتن منشأ حرکت جعفر محمده، اگر محمد نفس زکیه قیام کرده، اگر ابراهیم قیام کرده، اگر سایر سادات حسنی قیام میکنن، پیشوای اینا جعفر محمده، نزد خط میگیرن.
بله.
و از موقعیت و محبوبیت مردمی امام صادق سلام الله ناراحت بودن و تحمل نمی کردن. چند بار امام صادق را به حیره احضار کردن، یا به عراق امروز که اوائل مقر حکومت بنی عباس اونجا بود، چند بار حضرت احضار کردن به حیره.
بله.
و سرانجام حضرت را تحمل نکردن و به درجه شهادت رسوندن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. یه اشاره هم بفرمایید که درباره شهادت امام باقر علیه السلام که فرمودید در سال 114 بوده، آیا درباره نحوه شهادت ایشون نکته‌ای در تاریخ هست؟
نوع ائمه ما را به وسیله زهر و به وسیله سم به شهادت رسوندن و علت شهادت اینا را هم اشاره کردن در مورد امام صادق سلام الله. این در مورد ائمه دیگه هم تا حدود صادقه.
بله.
شاعر شعر میگه، مضمونش اینه که حضرت یوسف صدیق که به زندان افتاد، جمالش جرمش بود.
بله.
یعنی همون که نقطه قوتش بود،
عنوان جرم تلقی شد.
جرم تلقی میشد.
بله.
اگر حضرت یوسف اون جمال را نداشت، اون زیبایی را نداشت، به زندان هم نمی افتاد.
درسته.
ائمه ما هم جمالشون جرمشون بود. اینا در دل مردم جا داشتن، محبوبیت مردمی داشتن، حتی دست به فعالیتی نمی زدن، باز خلفای جور می دانستن که اینها اونها را غاصب می دونن.
بله.
اونها غاصب خلافت می دونن.
درسته.
و این مقدارش هم تحمل نمی کردن. یه نکته جالبی در زندگی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، این در مورد باقی ائمه صادقه.
بله.
در تاریخ آمده که یک سال هم هارون الرشید به حج رفته بود و هم امام کاظم سلام الله در حین طواف به هم رسیدن.
بله.
هارون تشر زد با گستاخی به امام کاظم سلام الله، گفت آقا شنگه اموالی پیشتون میان، خمس میارن، وجوهات پیشتون میارن، رفت آمدها میشه، اینها چیه؟ در یه مملکت یه دوتا خلیفه نمیشه، ببینم خلیفه چیه؟ چون گارش میرسید که مثلا خون میرست امام کاظم میرسه، وجوهات رفت آمد هم با.
بله.
که یه حرفا چیه؟ گزارش های به من میرسه در یه کشور که دو خلیفه نمیشه. امام کاظم سلام الله مطابق نقل فرمود، انا امام القلوب و انت امام الجسوم.
بله.
من پیشوای دلها و قلبها هستم، تو پیشوا و خلیفه تنها و جسمها.
بله.
مردم بر حسب ظاهر از ترسشون یا به امید و طمع و امثال نه از تو اطاعت میکنن، ولی دل مردم با ماست.
بله.
دل مردم با ائمه بوده، علمشون، عظمتشون، فضایلشون، و همین مقدار برای خلفای جور قابل تحمل نبوده. مخصوصاً اشاره کردن می دانستن که ائمه اونا را غاصب می دونن.
بله.
و شیعانشون را از استخدام در دستگاه اونا را منع می کنن، از همکار با اونا منع می کنن، اصلا این یه حساب جدا دارن و تحمل نمی کردن. امام باقر سلام الله علیه هم از همین قبیل بود.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که همچنان با پرسامان تاریخی همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسامان تاریخی.
سلام علیکم خانم.
سلام.
ببخشید من یه دونه سوال داشتم.
بفرمایید در خدمتتون هستیم.
اینکه خواستم بپرسم ببینم که از چه زمانی لشکر به صورت رسمی توی اسلام تشکیل شده؟ چون زمان پیغمبر لشکری رو به این صورت که افرادی باشن که استخدام باشن یا مثلا دوره برن ببینن یه همچین چیزی رو فکر می‌کنم نبوده. کی همچین چیزی تشکیل شده؟ ولی تو زمان آقا امیرالمومنین مثلا ما می‌بینیم که تو کوفه میگه مرکز سپاهیان حضرت بود. آیا ایشون سپاهی مثل حالاها که مثلا یه ارتشی رو دارن که افرادی رو استخدام میکنن بعد اینا رو تربیت میکنن برای جنگیدن، ایشونی همچین چیزی تشکیل داد یا زمانهای دیگه؟ این اگه میشه آیه پیشوایی لطف کنن اینو بگن برای من، من خیلی متشکر میشم. پس شما درد نکن خانم، ببخشید، خیلی متشکر از لطفت.
خدا نگهدارت.
بسیار خوب، سوال خواهر شنونده رو شنیدیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره چگونگی و تاریخچه پیدایش لشکر در اسلام توضیح خواستن.
سپاهی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله تشکیل داد در مدینه عمدتاً از سال دوم هجرت به بعد، چون اولین جنگی که جنگ به تمام معنی کلمه بود جنگ بدر بود که
بله.
در سال دوم اتفاق افتاد. به اصطلاح اون زمان هسته های اولیه ارتش اسلامی را رسول خدا تشکیل داد و ابتدا حالت جنگای پارتیزانی داشت، جنگای جنگ و گریز داشت، جنگای منظم. و به تدریج ارتش اسلام هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه پیدا کرد، یعنی هم تعدادش زیاد شد و هم اسب و اسلحه و ادوات جنگی و مرکب سواری اینا بیشتر فراهم شد.
بله.
و به طوری که مثلا در جنگ بدر که تاریخ میگه مسلمان ها 313 نفر بودن، در جنگ تبوک 30,000 نفر بودن.
بله.
در جنگ در فتح مکه 10,000 نفر بودن، یعنی افزایش پیدا کرد.
درسته.
سوال اصلی این خواهر گرامی اینه که حالا همین ارتش و سپاهی که تشکیل شده بود مثل ارتش امروز حرفه‌ای بود؟ یعنی استخدام می‌شدن، درجه داشتن، مقرری داشتن، حقوق داشتن؟ نخیر. در عصر رسول خدا و عصر خلفا و علی علیه السلام حالت بسیجی داشتن، یعنی هر وقت لازم می‌شد اعلام می‌شد و اینا داوطلبانه جمع می‌شدن و به جبهه اعزام می‌شدن.
بله.
آموزش به این صورت که الان در ارتش‌های دنیا یا در قدیم در بین کشورها وجود داشته، مثلا پیاده نظام یه جور، توپخانه یه جور، نمیدونم امروز نیروی هوایی یه جور، نیروی زمینی یه جور، نیروی دریایی یه جور، آموزش ببینن، درجه داشته باشن، حقوق بگیرن، نه، در زمان ائمه و خلفای اولیه وجود نداشته، حالت بسیجی داشته، حالت داوطلبانه داشته، هر وقت لازم میشد اینا احضار میشد.
بله.
حالا بفرمایید که پس اینا آموزش را کجا میدیدن؟ جوابش اینه که اینا جنگ های سنتی میکردن و دو سه جور جنگ انجام میدادن که در بین رزمنده ها افراد پیدا میشدن در یکی از این قسمت ها مهارت داشتن.
بله.
مثلا یه جور جنگ تیراندازی بود، افرادی بودن که با تیراندازی می جنگیدن، یعنی با فاصله از دشمن با تیر اونها را می زدن. اینا یه عده بودن در این تیراندازی ماهر بودن، یه عده بودن در شمشیر زدن ماهر بودن، یعنی تا دشمن نزدیک می شدن، به دشمن نزدیک می شدن، رو در رو می شدن و با شمشیر دشمن را می زدن.
بله.
یه عده بودن با پرتاب نیزه دشمن را هدف قرار می دادن، یعنی از فاصله چند متری نیزه تیز را جوری هدف گیری می کردن، مثلا به جای حساس بدن دشمن اصابت می کردن.
بله.
متناسب اینها زره می پوشیدن، یعنی نوعی لباس آهنی می پوشیدن از روی لباسشون که مانع اصابت مثلا تیر و شمشیر و نیزه و اینها می شد. همه اینها جنبه سنتی داشت، هم در طرف دشمن اینجوری بود، هم در طرف مسلمان ها اینجوری بود.
بله.
مثلا بعدها که بین مسلمان ها و ایران جنگ پیش آمد، ایرانی ها فیل جنگی هم داشتن ولی مسلمان ها فیل جنگی نداشتن.
بله.
این تفاوت را داشت. یا ایرانی ها جنگ های طولانی و متناوب با روم شرقی داشتن، جنگ آزموده بودن، در حالی که از تجربه نظامی مسلمان ها 10-15 سال بیشتر نگذشته بود. یه مقدار زمان رسول خدا و در زمان فتح مکه شده بود زمان خلافت عمر بن خطاب.
بله.
شاید مثلا مجموعاً 20 سال مثلا نمیشد تجربه نظام مسلمان، در حالی که قبلا ایرانی 20 سال متناوبا فقط با رومیا جنگیده بودن.
درسته.
تجربه نظامی اونا بیشتر بود. به نظر میرسه ارتش حرفه‌ای که حقوق داشته باشن مقرری بگیرن بعدا در عصر خلفا به وجود آمد.
بله. این که میفرمایید در زمان
خلفای بنی امیه و بنی عباس.
بله. پس حتی در زمان امیرالمومنین هم فرمودید که ارتش حرفه‌ای وجود نداشته.
حالا
تعبیری که میگن کوفه لشکرگاه بوده به چه معنی است؟ توضیح بفرمایید. ایشون هم اشاره کردن.
بله. کوفه، بله درست میفرمایید. کوفه اصلا از اول به عنوان پادگان تأسیس شد.
بله.
بعد تبدیل شد به شهر، ولی شهر نظامی، یعنی رویه سلحشوری، رویه شجاعت در مردم کوفه بود.
بله.
اگر ما مردم کوفه را محکوم میکنیم زمان امام حسین سلام الله علیه، اینا بعدا بنا به عللی که پیش آمد، جریاناتی که پیش آمد، اینا به آسوده زندگی کردن، به رفاه و اینها عادت کردن، یعنی سرخورده شدن، ولی ابتدا شهری بود که اصلش پادگان بود. به این صورت بود که زمانی که فتوح زیاد شد و گسترش پیدا کرد، عمدتا زمان خلافت عمر بن خطاب، و مسلمان ها آمدن در جبهه شرقی می جنگیدن، یعنی طرف عراق و ایران، اینا رو می گفتن شرق.
بله.
در جبهه شرقی می جنگیدن. حالا رزمندگانی که می آمدن با ایران به جنگن، از مدینه می آمدن تا عراق، بعد از فتح عراق هم از مدینه می آمدن مثلا تا کجا، تا همدان، تا نهاوند.
بله.
نمیدونم تا در ایران پل ذهاب و امثال این، تا اهواز مثلا.
بله.
خب اینا می آمدن می جنگیدن، بعدا متوجه شدن عملی نیست که بعد از عملیاتی برگردن به مدینه مجددن در عملیات بعدی این همه مسافت را طی کنن.
بله.
ذهنشون به جایی رسید که یه مقر پادگان محلی باید در نظر بگیرن، رزمندگان اسلام اونجا مستقر بشن در همین قسمت شرقی.
بله.
در فاصله عملیات اونجا جمع بشن،
دیگه برنگردن،
برنگردن به مدینه. بله. اصلا مقدور نبود، عملی نبود. عمر بن خطاب دستور داد، اون زمانم میگن فرمانده سپاه اسلام در ایران سعد وقاص بود، سعد وقاص مأموریت پیدا کرد که یه جای خوش آب و هوا مناسبی پیدا کنه. جستجو کردن، رسیدن به محل کوفه فعلی.
بله.
اونجا را از نظر آب و هوا مساعد دیدن و کوفه را نقشه کشی کردن، یعنی از روی نقشه ساختن، یعنی خیابان بندی و کوچه و مسجد جامع و محل حکمران کوفه و قبایل رزمنده را روی حساب و کتابی جا دادن،
تقسیم کردن
فلان قبیله در اینجا باید باشه، همدانی ها یعنی یمنی ها اینجا باشن، مدنی ها اهل مدینه اینجا باشن. از چیزهای مختلفی رزمنده بود،
از قبایل مختلف.
محل اسکان قبایل را هم معین کردن و اینا در کتابای مربوط تاریخ کوفه که یکی دوتا نیست، کتابای متعدد نوشته شده، اینا آمده.
بله.
و حالا رزمندگانی که اونجا جمع شدن بین عملیات اونجا مستقر شدن، کم کم خانواده هاشون هم آمدن اونجا، افراد دیگه هم اونجا آمدن، باز اینا ارتش حرفه‌ای به معنا نبودن.
بله.
اونجا زندگی میکردن، کار و کاسبی میکردن، زمان جنگ اینا رو دعوت میکردن و اینا بسیج میشدن.
درسته؟
بله، یک عواید عمومی بود، یه مقرره عمومی بود که اینا بین همه تقسیم میشد. بله، فقط در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام هست کیشون نیروی زبده‌ای داشت، نیروی ضربتی داشت به نام شرطت الخمیس.
بله،
شرطت الخمیس محل بحثه که اینا رو چرا شرطه میگفتن، چرا شرطت الخمیس میگفتن. در مجموع علمای ما فرمودن که اینا یک گروه از شیعیان علی علیه السلام بودن، اینا بسیار وفادار بودن.
بله،
اینا به شرط ورود به بهشت با علی علیه السلام پیمان بسته بودن، اینا همیشه آماده بودن،
در واقع فدائیان حضرت،
فدائیان حضرت، و همیشه آماده بودن، شب روز فرقی نمی کنه.
بله،
اینا همیشه در حال آمادگی به سر می بردن و گروه جانباز بودن، یعنی جان گذشته بودن.
بله،
و فدایی بودن و ضربتی بودن. اینا در برابر هیچ چیز کوتاه نمی آمدن، هیچ مانعی را در برابر خودشون نمی زاشتن ایجاد بشه.
بله،
فقط مثلا اصطلاحاً اگر بگیم یه گروهی که حالت حرفه‌ای همیشه، یعنی در استخدام آماده کار، مثلا اینا را می تونیم نام ببریم. به نظر می رسه ارتش حرفه‌ای که در خدمت باشند، کاری جز کار نظامیگری نداشته باشند، بعدا در زمان خلفای اموی و عباسی، مثلا در زمان بنی عباس به وجود آمد. و کتابایی هست در تاریخ اسلام، هم در کتابای تمدنی هست و هم کتابی هست به عربی به نام تاریخ الجیش الاسلامی.
بله،
و اینها هم به شکل‌گیری ارتش اسلام پرداختن و هم ساختار ارتش را تشریح کردن. چرا مثلا اینا می رفتن به جنگ، مثلا چند دسته می شدن، چجوری میمنه می گفتن، میسره می گفتن، عقبه می گفتن، قلبی لشکر. بله، می گفتن. این آرایش نظامی اینا را هم شرح دادن.
بله، بسیار خوب، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. انشالله خواهر شنوندم پاتو شنیدن. همچنان با پرسمان تاریخی از خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم، همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سوالی رو بخونم از شنونده به اسم آقای یوسف عربزاده که سوالی رو درباره دعای عرفه پرسیدن. نوشتن که دعای عرفه خیلی طولانی است، راویان آن چه کسانی هستند و چگونه توانستند در صحرای عرفه و در حین مراسم حج عبارات امام حسین علیه السلام را حفظ کنند و نقل کنند؟ بفهمید.
در مورد حفظ خطبه ها و احادیث طولانی این سوال مطرح اختصاص به دعای عرفه نداره. سوال میکنن که مثلا بعضی از خطبه های مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام طولانی بوده و حضرت این را ایراد کرد. بعضیش البته مکتوب بوده، بعضیش نامه بوده در نهج البلاغه.
بله،
ولی نوعا خطبه بوده. سوال پیش میاد که این خطبه ها چگونه، خطبه ها را چگونه حفظ میکردن؟ جوابی که میگن اینه که عرب اون زمان اهل کتابت و یادداشت برداری نا نبوده. بعدا در زمان ما در سالهای اخیر که این ابزار جدید اختراع شده، حتی شماره تلفن را هم دیگه طرف یادداشت نکنه، اینا را میده به موبایلش.
بله،
که اگر موبایل گم شد 100 تا شماره تلفن از دست میره. عرب اون زمان عرب بدوی بود و از حافظش کار میکشید.
بله،
اهل یادداشت و کتاب و دفتر اینا نبوده، ولی حافظشون فعال بوده.
بله،
حافظشون فعال بوده، بنابراین میتونستن اینجور چیزا را حفظ کنن و به خاطر بسپارن. راوی دعای عرفه دو نفر برادر هستند.
بله،
به نام بشیر ابن غالب اسدی کوفی و برادرش بشیر ابن اسدی کوفی. راوی دعای عرفه این دو تا برادرن.
در واقع هر کدوم جداگونه شنیدن و نقل کردن.
با هم شنیدن و نقل کردن. در کتابای دو هم اگر مراجعه فرماین آیون در مفاصل جنایت کتابایی که دعای عرفه آمده، این راویش این دو برادره.
بله،
بشیر ابن غالب و بشیر ابن غالب.
بله،
همینم که این دو نفرن شاید کمک کنه به جواب این سوال، چون دو نفر چه کردن؟ طبعا اگر که بعضی جاها تردیدهایی به وجود آمد یا چیز شد، یکی فراموش کرد، دیگری جبران کرد و بنابراین دوتایی با هم دعای عرفه را حفظ کردن.
بله.
این جوابیه که معمولا علما میدن، ولی در اینجور موارد یه جواب دیگه هم هست. در بعضی جاها استناد میکنن در دعاها و زیارتنامه ها به اصطلاح میگن روانشناسی ادبی. روانشناسی ادبی هم اقتضا میکنه که این دعای عرفه نباید جملات ساختار پرداخته آدم عادی باشه. ادبیات این دعا، جملات این دعا فراتر از فکر و ذهن مردم اون زمانه،
از جهت مضامین،
از جهت مضامین، از جهت عبارات، نثرش جداست، ادبیاتش جداست، مضامینش جداست. اینجوریه. من یادم میاد در یکی از سالایی که بنده به عنوان روحانی حج مشرف شده بودیم، یه مهندس برق جزء زائران ما بود، قیافش خیلی قیافه مذهبی نشون نمیداد. این بعدا در ایران برای ما تعریف کرد، بعد از خاتمه مراسم تعریف کرد.
بله.
و یه مهمانی هم به ما داد در تهران. خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، میگفت که حاج آقا من در این حج متوجه شدم که این حج دست آدم ها را میبره، میگیره، میبره بالاتر. من هر چی دقت کردم در این دعاها و مناجات ها و اینها، مسئله نون و آب و لباس و اینا احتیاجات مادی نیست.
بله.
همش خواستهای معنوی خیلی خیلی بالاست.
بله.
من تحت تاثیر دعای عرفه قرار گرفته بود.
درسته.
میگفت که من متوجه شدم که خیلی روحیه حاجی ها را مثلا این مراسم حج میبره بالا، مسئله نون و آب و این احتیاجات مادی نازه
مطرح نیست. بله.
باز یه خاطره ای دارم که خیلی جالب بود. همون سالم در جمع روحانیون من مطرح کردم.
بله.
خیلی براشون جالب بود. در یکی از سالها دو سه نفر مداح خوش صدا در گروه ما بودن و دعای عرفه را با خیلی حال و صدای خوب و اینها خوندیم و اجرا کردیم. خیلی دعای با حالی بود، خیلی خیلی با حال بود. و کاروان ما یه وانتی استخدام کرده بود. معمولا کاروانا یه راننده وانت استخدام میکنن، با وانتش میان در کل مراسم کاروان را همراهی میکنه برای خرید و سروسات و همسالین.
درسته.
یه جوان نیجریه الاصل سیاه‌پوست بود به نام تاج.
بله.
راننده وانت کاروان ما اون جوان بود، با من خیلی صحبت میکرد، خیلی باهوش بود، خیلی خیلی باهوش بود. میگو به عربی من میگو که سال اول انقلابم بود.
بله.
میگو هر اون چه در ایران گذشته و میگذره میگو من همه رو میدونم. آگاه بود به وزیر،
پیگیر اخبار ایران.
بله، پیگیر اخبار ایران بود. اون روز که دعای عرفه را میخوندیم، این از اول تا آخر نشسته بود دم چادر.
بله.
گوش میکرد.
بله. این دعای عرفه رو در همون صحرای عرفات میخوندیم.
صحرای عرفات میخوندیم.
بله.
این از اول تا آخر دم چادر نشسته بود گوش میکرد. دعا که تمام شد گفت که والله حریفت ان دینکم قیم.
ترجمه بفرمایید.
گفت به خدا قسم فهمیدم که دین شما ارزشمنده.
بله. با همین دعا.
با همین دعا. بنابراین مضامین دعای عرفه هم خودش نشون میده این کام امامه، فراتر از نثر معمولی، فراتر از این. اینها را در مورد دعای کمیل هم میگن.
بله.
و یادم ابن عبدالهادی شارح نهج البلاغه یه جا در برابر اشکال بعضی ها که شیطنت کردن گفتن بعضی از خطبه ها و یا نامه ها در نهج البلاغه مال امیر المومنین علی علیه السلام نیست، چنین شبهی هست.
بله.
یادمه که اشتباه نکنم در جلد دهم شرح نهج البلاغه است ابن عبدالحدید از این راه وارد میشه. اشتباه نکنم در مورد خلقت طاووس.
بله.
حضرت خطبه ای داره که ظرایف خلوت طاووس را حضرت اونجا تشریح میکنه، خیال میکنید که ایراد کننده خطبه جانور شناسی پرنده شناسه.
ایشون به عنوان یکی از نشانهای عظمت خداوند یاد میکنه،
به عظمت خداوند متعال یاد میکنه. اشتباه نکنم با تکیه به حافظه عرض میکنم، نبلدین میگه که اشکال کردن گفتن که علی را چیکار به خلقت طاووس، که علی این همه چی کرده بود این بر نمیاد اینا. بعد ابن ابی الحدید از همین روانشناسی، حالا نمیدونم این اسم گذاری درستی یا نه، از همین اصطلاح عنوان روانشناسی ادبی استفاده میکنه، غیر از سند میگه آقا ببینید این سراسر خطبه های نهج البلاغه نشون میده بیان یک نفره.
بله،
ادبیات یک نفره. شما هیچ شباهتی بین خطبه های نهج البلاغه و کلام سایر فصحای عرب پیدا میکنید؟ اصلا این ممتازه.
بله،
اینا مال یک نفره، مال یک نفر مثل علی ابن ابی طالبی که فراتر از نثر معمولیه.
درسته،
فراتر از ادبیات معمولی. خواستم عرض کنم که چنین چیزی در مورد دعای عرفه هم هست.
بله،
حالا تشکر میکنیم که این شنونده گرامی ما را کشوند که این نکته ها را هم اضافه کنیم.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیدند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب سوالی بخونیم. نوشتن ظاهرا در جنگ احد نظر پیامبر صلی الله علیه و آله این بوده که برای دفاع در برابر مشرکان در شهر بمانند، ولی برخی که حمزه سید الشهدا نیز جزوشان بوده اصرار داشتند که بیرون بروند. دلیل آنها چه بوده و چرا با نظر رسول خدا مخالفت کردند؟ جناب استاد پیشوایی بفرمایید که اصلا ماجرا از چه قرار بوده و آیا اختلاف نظری بوده درباره چگونگی دفاع از شهر در جنگ احد یا نه.
اولا مقدمتا توضیح عرض کنم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مواردی که دستور خاصی از طرف خدا نازل نشده و صادر نشده بود، مسئله جنبه عرفی داشت، جنبه تدبیر داشت، حضرت با یارانش مشاوره میکرد.
بله،
و به نظر اونام احترام میگذاشت و گاهی نظر اونها را میپذیرفت.
بله،
و این خودش در جای خود بحث شده که نوعی جنبه پرورشی داشت، استعداد مسلمان ها را پرورش میداد، باعث میشد که اینا برن تو خط کارها، تدبر کنن در کارها، اندیشه کنن و این نمونه زیاد داره.
بله،
و مشاوره در جنگ احد که آیا بمانند جنگ شهری کنن، و چون خبر رسید که سپاه دشمن از مکه داره میاد.
بله،
حضرت جمع کرد یارانشو و فرمود چی کنیم. دو گزینه داریم به اصطلاح امروز، دو گزینه داریم. یکی این که در شهر بمانیم و در شهر دفاع کنیم، به اونا را نگذاریم وارد شهر بشن. یک گزینه به تعبیر امروز اینه که بریم بیرون شهر و پیش از این که اینا به شهر برسن با اینا روبرو بشیم، مثل جنگ بعد در بیرون شهر اونا بجنگیم. مسلمان ها دو دسته شدن.
بله،
رسول خدا خودش نظرش این بود که در شهر بمونن و یه ایده از مسلمان هم نظرشون موندن به شهر بود.
بله،
یعنی اینا این بود که اینا از راه برسن موانع طبیعی در شهر هست، ما در ساختمان ها پشت دیوار ها پشت نخل ها موضع میگیریم، تیراندازی میکنیم، اصلا نمیذاریم اینا نزدیک بشن.
بله،
پس به صورت موانع دفاع در شهر هست. کسانی که مثل حمزه سید الشهدا سلام الله علیه میگفتن بریم بیرون جنگ، استدلالشون این بود که اگر در شهر بمانیم اینا جرأت پیدا میکنن، موندن در شهر را حمله بر ضعف ما میکنن.
در واقع گمان میکنن که سرمانان ترسیدن،
ترسیدن مثلا در جای خودشون میکوب شدن موندن، به علاوه بعضی از اینا جوانانی بودند که در جنگ بدر حضور نداشتن و احساس خسارت و احساس زیان میکردن که از فیض جهاد و شهادت در جنگ بدر محروم موندن. اینا خیلی سلحشور بودن و از کشتن و کشتشویش باکی نداشتن. میگفتن خب بریم ما بیرون به جنگیم. طوری نیست. نهایتاً طرفداران رفتن به بیرون جنگ اکثریت پیدا کردن.
بله.
و حضرت به نظر اونا احترام گذاشت و نهایتاً تصویب شد که برن بیرون شهر به جنگن. حضرت نظر قطعیش نبود، مثل همه موارد دیگه جنبه مشورتی داشت، جنبه تبادل نظر داشت.
بله.
ولی تجربه های بعدی نشون داد که نظر موندن در شهر صائب بوده، به دلیل اینکه در جنگ خندق هم
بله
دو سال دیگه مثل این پیش آمد و مسلمان ها در شهر موندن و دور شهر خندق کندن و با تجربه‌ای که جنگ احد به دست آورده بودن، جالبه که در جنگ خندق بازم خبر حرکت سپاه احزاب رسید، احدی نگفت بریم بیرون شهر.
بله. نداریم
در تاریخی کسی گفته باشه در جنگ خندق، برعکس آمدن خندق کندن و موفقم شدن و دشمن تا آخرم نتونست از خندق عبور کنه.
در جنگ خندق هم مشورت کردن رسول خدا.
بله بله
بله.
عرض کنم که اینجوری بود، اونا دلیلشون این بود.
بسیار خوب. پس در واقع میتونیم بگیم مخالفتی صورت نگرفت، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله نظر قطعی نداده بودن.
جنبه مشورتی داشت، با هم تبادل نظر میکردن. عرض کردم این موارد دیگه هم بود، مثلا در جنگ بدر که صحبتش شد، حضرت اونجا رفتن با سپاهشون که البته برای ضبط کاروان بازرگانی ابتدا رفته بودن که منتهی به جنگ شد.
بله.
و اونجا که رفتن اردو زدن، یکی از مسلمان ها از بزرگان انصار بودمون به نام حباب بن منذر گفت یا رسول الله دستور دادیم ما اینجا اردو بزنیم، این به امر خداست، دستور خداست که خواه حرفی نیست.
بله.
یا مثلا به نظرتون رسیده ازتون، نه دستور خاصی از طرف خدا نازل نشده، و گفتیم که خب ما اینجا اردو بزنیم. گفت من پیشنهاد میکنم مثلا کمی بریم جلوتر به چاهای بعد نزدیک باشیم.
بله.
جاشون عوض کردن. حضرت نده مشورتی گرفت از یاران و به نظر مشورت اونا احترام میگذاشت.
بله بسیار خوب. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
در خدمت شنوندگان رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. سوال دیگری آماده پخش هست، با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام، خسته نباشید. یه سوال باشم تو برنامه‌تون داشتم.
میخواستم
بگم که فتح اندلس در زمان کدام خلیفه و چگونه صورت گرفت؟ چرا اسلام اونگونه که در اسلام و روم و مصر ماندگار شد در اندلس باقی نموند؟ بعد حکومت اسلامی تا کی در اندلس ادامه یافت؟ آیا اثری از دوره اسلامی در اندلس امروز یا همون اسپانیا باقی مونده یا نه؟ ممنون میشم کارشناستون جواب بدن. متشکرم. خداحافظ شما.
بله. این سوال چند بخش داشت. درباره اصل فتح اندلس توضیح بفرمایید تا به بخش دیگر سوالشون بپردازیم.
بله. فتح اندلس با تاریخ هجری قمری در سال 92 هجری در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک، یکی از خلفای بنی امیه، در سال 92 هجری قمری در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک از خلفای اموی صورت گرفت.
بله بسیار خوب. بخش دوم سوالشون این بود که چرا اسلام اونطوری که در ایران ظاهرن گفتن و بعد کشور دیگه ماندگار شد در روم در مصر، چرا در اندلس باقی نموند؟
جریانش خیلی مفصله. فتح اندلس در حافظه تاریخ مسلمان ها جایگاه خیلی بزرگی داره. هم فتح این سرزمین همراه با شجاعت و حماسه بوده.
بله.
چگونگی فتح اینجا در تاریخ منعکس شده، بسیار شجاعانه و حماسه‌ساز بوده و هم از دست رفتن این سرزمین بسیار غم‌انگیز بوده برای مسلمانان و بسیار عبرت‌انگیز، در واقع تابلو بزرگ عبرت تاریخی. کتاب‌های زیادی خوشبختانه در مورد فتح اندلس، تمدنی که مسلمانان در اونجا به وجود آوردند، بعد سقوط اندلس چگونه از دست مسلمان ها رفت، در هر قسمت کتاب‌های متعدد زیادی و کتاب‌های خوبی نوشته شده. اجمالاً این کشور را که مسلمان ها با قدرت ایمان و اعتقاد و با سلحشوری و به صورت حماسی گرفته بودند، این کشور بر اثر ضعف و سستی مسلمان ها و بر اثر تهاجم فرهنگی مسیحی ها، چون برای مسیحی ها اروپایی اونجا دروازه اروپا بود دیگه،
بله،
برای اروپایی ها و مسیحی ها عقده بود که این کشور را از دست دادن. اینا اون چه امروز ما تهاجم فرهنگی میگیم، اینا از طریق تهاجم فرهنگی وارد شدن و رخنه کردن از نظر اعتقادی و فکری و مذهبی در مسلمان ها. مسلمان ها در واقع از تعالیم اسلامی دور افتادن، این یک. دوم این که متاسفانه امرای محلی و حاکمان محلی و حکمرانان متعدد اسپانیا به جان هم افتادن، در واقع اختلاف داخلی به وجود آمد.
از بنی امیه بودن دیگه، درسته؟
بله، از بنی امیه بودن. اختلاف داخلی بین مسلمان ها به وجود آمد و دولت مسیحی از این اختلاف داخلی و از این ضعف داخلی استفاده کردند و به تدریج این کشور را از دست مسلمان ها خارج ساختند.
بعد از چند سال این اتفاق افتاده؟
بعد از 700 سال.
پس هفت قرن؟
هفت قرن دست مسلمان ها بوده. حالا سوال بعدی اینه که آیا آثاری از اینا هست؟ بله، آثار زیادی از مسلمان ها اونجا هست. مساجد، کتابخانه ها، قصرها، ساختمان ها، مدارس، حوزه‌های علمی که ساختن الان پابرجاست و اونچنان محکم اون زمان ساختن همچنان پابرجاست، ولی تبدیل شده به آثار باستانی و
استفاده ویدش نمیشه.
نه، فقط جهانگرده ها و عرض کنم که گردشگرها میرن از اونها دیدن میکنن. تمدن بسیار بسیار بزرگ و درخشان در اون 700 سال به وجود آوردن، به طوری که دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان به ستایش برخواستن، یعنی داد و سخن میدهن در مورد تمدنی که مسلمان ها اونجا البته با الهام از اسلام اونجا به وجود آورد.
من به یه مناسبتی درباره تاریخ علوم اسلامی مطالعه میکردم، میدیدم که نام بسیاری از تعداد زیادی هستن از علمای گذشته در رشته‌های مختلف علوم اسلامی، هم از تاریخ و عرفان و حدیث و اینا، که ظاهرا پسوند اندلسی داشتن.
بله.
یا بر اهل و منطقه بودن. درسته؟
بله، دقیقاً. علمای بزرگی برخواستن. خب تمدن عالم هم میخواد دیگه، بلکه بله. علما تمدن را به وجود میآورن. بله، علمای بسیار بسیار بزرگی از اونجا برخواستن. بعضی همچون چی میفرمایید، یا پسند اندلسی دنبالشون هست یا پسند قرطبی، منصوب قرطبه.
بله.
الان اون چه به ذهن من هست، حالا اون چه مربوط به از فلاسفان بودن، ابن رشد، ظاهرن ابن رشد اندلسی بوده، از فلاسفه بوده. از رجال شناسا عرض کنم که ابن عبدالربه اندلسی که کتاب تاریخی و ادبی داره از منابع به نام العقد الفرید.
بله.
العقد الفرید، مؤلف این ابن عبدالربه اندلسی بهش میگن اندلسی.
بله. جز متون نسبتا معتبر هم حساب.
بله بله، جز منابع البته ادبی تاریخیه، ولی من مراجعات زیادی به این کتاب تاریخی ضعیفه، مورخ نبوده، ادیب بوده، کتاب بیشتر جنبه ادبی داره، ولی به هر حال جزء منابعه. همچنین الاصابه فی معرفت صحابه مال ابن عبدالبر قرطبی.
بله.
از علمای قرن چهارم بوده، و جزء منابع دست اول کتب رجاله.
ایشون هم اهل اندلس،
ایشون هم اهل مال قرطبه بوده
دانه.
و همچنین الان اون چه یادم میاد
ابن حزم
دارم، ابن حزم، ابن حزم اندلسی بوده و عرض کنم که عالم دیگه ای بوده.
حالا تو بحث عرفان از ابن عربی میشه؟
نه، اون ابن عربی عارف عرض کنم که در سوریه بوده، یه ابن عربی دیگه بوده، ابن عربی مالکی که اونم مال اندلس بوده. اجمالا علمای بزرگی برخواستند، ولی یه نکته را من اینجا نگفته نگذارم، متاسفانه و نمیگیم از دایره انصاف خارج نمیشویم، نمیگیم همشون، ولی تعدادی از علمای اندلس متاسفانه کج بودن یا تند بودن مخصوصا نسبت به شیعه. مثلا ابن حزم، در مورد ابن حزم گفتن شمشیر حجاج با زبان ابن حزم دو لبه یه قیچی هستن، یعنی اینقدر زبانش تند بوده ابن حزم. یا مثلا این ابن مالکی، ابن عربی مالکی که عرض کردم مؤلف العواصم من القواسم، چه تا تفاوت باشه تا به اون ابن عربی عرض کنم عارف، این کتاب ضدی شیعه عجیب غریبیه، بسیار بسیار حکوشی کرده در اینجا. تعدادی از علمای بزرگ، از علمی بزرگ بودن، تعدادی از علمای بزرگ اندلس خلاصه آدم های یا کج بودن یا آدم های تند بودن یا آدم های غیر منصف بودن. حالا در ادامه این بحث من از فرصت استفاده میکنم مثل همیشه
کتاب
که از باب ترویج کتاب و کتابخانه یکی دو تا کتاب معرفی میکنم. عرض کنم که خوشبختانه همجور که اشاره کردم در مورد اندلس کتابای متعدد زیادی نوشته شده، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، از قدیم یعنی از همون قرون سوم و چهارم اینا نوشته شده الی یومنا هازا. هم مسلمان ها نوشتن، هم اروپایی ها نوشتن، در مورد فتحش نوشتن، در مورد تمدنش نوشتن، در مورد سقوطش نوشتن،
بله.
همه جور نوشتن. من یکی دو کتاب معرفی میکنم مخصوصا در مورد فتح اندلس. کتابی هست به نام تاریخ فتوحات اسلامی، تألیف شکیب ارسلان، از مؤلفان عرب، از مؤلفان عرب زمان ماست. تکرار میکنم، تاریخ فتوحات اسلامی، تألیف شکیب ارسلان، ترجمه فارسی و پاورقی به قلم مرحوم استاد علی دوانی
رحمت الله
علیه. هم فتح اندلس، هم فتح کشورهای اروپایی دیگه که از طریق اندلس مسلمان ها رفتن اونا رو فتح کردن، یعنی تا فرانسه رفتن، تا دروازه اتریش رفتن. شکیب ارسلان اینا رو نوشته، فتح اینا رو نوشته،
بله.
در موضوع خودش کتاب بسیار بسیار خوبیه. و همچنین کتاب بسیار خوبی از انشاءات دانشگاه تهران، کتاب مطرحه به نام اسلام در غرب،
بله.
اسلام در غرب، در توضیح عنوان کتاب آمده که تاریخ اسلام در اروپای غربی، تألیف جناب آقای دکتر نورالدین آل علی، استاد دانشگاهه. و این استاد بزرگوار اونجور که در مقدمش نوشته، زمانی که در الجزایر بوده، در دانشگاه الجزایر تدریس میکرده، خودش مینویسد که من بیش از 10 بار از الجزایر به اسپانیا مسافرت کردم،
بله.
و دونه دونه آثار اسلامی رو اونجا دیدم، عکس گرفتم، فیلم گرفتم، اطلاعات دقیق بدم. بنابراین خیلی از روی مطالعه و اینا اسلام در غرب نوشته جناب آقای دکتر نورالدین آل علی.
خیلی متشکرم از شما، انشالله خواهر شنوندمون هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشند.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که با وجود اینکه قدرت بزرگی مثل بنی امیه که عبدالملک مروه هست وجود داشت زمان مختار، چرا مختار از طرف بنی امیه احساس خطر نمی‌کرد ولی از طرف بنی زبیر که هنوز قدرتشون تازه جا افتاده بود احساس خطر می‌کرد و چی شد که بنی زبیر تونستن مختار رو شکست بدن با اینکه قدرت زیاد داشته؟ خیلی ممنون، خدا.
بله، شنیدیم سوال خواهر شنوندمون رو. بفرمایید پاسخ سوالشون رو جناب استاد. این که برای چرا مختار با آل زبیر در افتاد و از طرف اونا احساس خطر میکرد؟
از طرف بنی امیه احساس خطر میکرد. در واقع مختار با دو جبهه، با دو تا دشمن روبرو بود، بنی امیه و زبیری ها، عبدالله زبیر و برادرانش.
بله،
از هر دو احساس نگرانی میکرد، هر دو هم قدرت داشتن، ولی به نظر میرسه اینکه ابتدا با عرض کنم که یا به صورت شدیدتر با آل زبیر در افتاد درگیر شد، اونا در عراق حضور داشتن.
بله،
زمانی مختار آمد به عراق که زبیر اونجا نماینده داشت، برادرش مصعب اونجا حضور داشت، بنابراین مقر بنی امیه در شام بود، مقر عبدالله زبیر در مکه بود و در عراق حضور داشت. موقعی که مختار آمد وارد عراق شد، دیگه بنی امیه نفوذی در کوفه و در عراق نداشتن، نفوذی بیشتر مال عبدالله زبیر بود که برادرش مصعب قبلا نماینده دیگه داشت و برادرش مصعب اونجا حضور داشت.
بله،
تفاوت این دو تجربه این بود.
بله، پس هم با بنی امیهشون درگیر بود و هم با آل زبیر. خب بسیار خوب.
تفصیلش را ایشون بخشی تفصیلش را ایشون میتونن در کتاب ماهیت قیام مختار مطالعه فرماین و این کتاب کتابی خیلی خوبیه و همه مباحث مربوط به مختار و قیام مختار در این کتاب آمده. اسم کتاب ماهیت قیام مختار، تألیف جناب سید ابو فاضل رضوی اردکانی، از انتشارات بوستان کتاب در قم.
بله،
در قم در چهارراه شهدا انتشارات بوستان کتاب خیلی معروفه و این کتاب از اونجا چاپ و منتشر میشه. کتاب بسیار محترمیه، کتاب فارسیه. دیگه همه دانستانی های مربوط به مختار به تفصیل
در این کتاب اومده.
کتاب آمده، انسان را از مطالعه کتاب های دیگه بی نیاز میکنه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، از اینکه با پرسمان تاریخی همراه بودید بسیار خرسند و سپاسگزار هستم. انشاءالله که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه مباحث این برنامه. به اتفاق جناب استاد پیشوایی و دیگر همکارانم هم در برنامه پرسمان تاریخی با شما خدافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حقیا رو همراهتان.